دلیر و در برابر آنها می جنگه. که در نهایت گفتم میتونیم چیکار میشه، در نهایت جان خود ای از دست میده، غوث الدین جان خود از دست میده و این حمله به افغانستان آسیب زیادی وارد میکنه. اما داستان عبدالرحمن خان در 1901 میلادی به پایان میرسه و او پس از 21 سال حکمرانی در اثر بیماری نقرس وفات میکنه و در بستانسرای یا پارک زرنگار کلونی کابل دفن میشه. با مرگ او دولت مرکزی که او به سختی تأسیس کرده بود در افغانستان پا بر جا میمونه. اما متاسفانه گفته میتونیم که در دوران حکومت او هیچ پیشرفت عمده در بخش های فرهنگی، هنر و صنعت رخ نداده بود. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. به صورت خلاصه گفته میتونیم که امیر شیرعلی خان در دومین سلطنت خود اصلاحات گسترده‌ای برای تقویت دولت مرکزی و پیشرفت کشور انجام داده بود و در عین حال بود که او در سیاست خارجی با چالش‌های بزرگی مواجه بود و پس از او امیر محمد یعقوب خان با امضای معاهده گندمک به یکی از نقاط حساس تاریخ افغانستان رسیدند. قیام مردم علیه دخالت خارجی نشان دهنده چی بود؟ روحیه استقلال طلبی و میهن پرستی افغان‌ها بود. رسیدیم سراغ فعالیت سینفی. دو سوال هستم، سوالات رو میخوانم شما پاسخ بدیم. سوال اول، چرا امیر شیرعلی خان روابط نزدیکی با روسیه برقرار کرده بود؟ آفرین، به خاطر برای مقابله با نفوذ انگلیس ها در افغانستان. سوال دوم، مائده گندمک چه تأثیری بر مردم افغانستان داشت؟ باعث خشم و قیام مردم کابل علیه دخالت خارجی ها شده بود. کار خانگی، من میخوانم شما یادداشت کنیم. سوال اول، نورستان چگونه به افغانستان ملحق شد؟ سوال دوم، حمله روزها به پنجده چه نتیجه داشت؟ خوشاگدان عزیزی به کار خانگی شما، در درس آینده به موضوع سلطنت امیر حبیب الله خان و جنبش های مشروطیت میپردازیم که شامل صفات 59-68 کتاب درسی شما میشه. پس تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم. به مهمان آزادی خوش آمدین. مهمان امروز ما جوان افغان است که خودش به خاطر ادامه تحصیل از افغانستان بیرون شده، اما به خاطر از اینکه جوانا در افغانستان با ویژه دخترای افغان که از آموزش محروم هستند بتونن دسترسی به تحصیل داشته باشن، بتونن تحصیل خود ادامه بتن، کارهای و فعالیت‌های را هم انجام داده و در پی ازی است که بتونه پلتفرما و یا مواقع بیشتر را برای کسایی در افغانستان مهیا بسازه که از آموزش محروم هستند و خواستار ادامه تحصیلات خود می باشن. بیشتر از خودشان مشنویم. سلام به شما، به مهمان آزادی خوش آمدین. اگه خودتان خود به شنونده‌های رادیو آزادی معرفی کنین.
سلام و درود داریم. نام البته من بسیار مختصر اگه اجازه شما باشه این سوالو می‌خوام پاسخ بدم. البته من بسیار طرفدار خودنمایی و خود ستایی نیستم. تواضع گردن فرازان نکوست که اگر تواضع کند خوی او. شبیر رادکار هستم، متولد کابل افغانستان. اگر ما جهت عاطفیش بیشتر مد نظر بگیرم، جوان 15 اگست که از سیاره پرد شد، استخوان شام شکست و غرور شام شکست و دنیا با او صحنه تراژید خندید و صحنه تراژید ما را مبدل به صحنه کمدی کرد. اما به فضل و مرحمت الهی چند روز درس آموختیم و بالاخره به فضل و مرحمت خانواده که ما در خانواده بالاخره بیشتر در حوزه کسب و کار و تجارت فعالیت میکردن، اما شخصیت ما مدل شکل گرفت و بعدم عازم استانبول شدیم برای ادامه تحصیلات و فعلا در حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل درس میخوانیم.
اگر کم از طفولیتت بر ما قصه کنی رادکار صاحب، در طفولیت طفل کنجکاو بودی یا یکی آرام و چقدر به درس و مکتب علاقه داشتی؟ وقتی که آغاز کردی از دوران طفولیت از خاطرات مکتبت کمی بگو.
البته ما فرزند بزرگ خانواده هستم، البته از ما خواهرم بزرگتر است، بعدش ما هستم و ما مکتب استقلال کابل فارغ شدم. خاطرات بسیار خوب داریم مکتب استقلال کابل. ما همیشه افغانستان کوچک گفتیم. خاطرات دوره مکتب، چیزایی که بیشتر به ذهن ما می آیم و تب و تلاشای شبانه و روزانه بود. من بسیار از این می ترسم و حراس دارم که خدای نخواسته آلتی را تحمیل نکنیم که بار صفت از خود داشته باشه. من بسیار کوشش میکنم که مانع شوم، ولی بیشتر چیزایی که به یاد ما می آیم و تلاشایی بود که ما شب و روز به خاطر آموزش انجام می دادیم. و من البته اگر عزیزان ما از استقلال بشنوند، چند سال متمادی در استقلال اول نمره عمومی بودیم و مو دوپامینی که پس از دریافت نتایج امتحان گویا در مغز ما ترشح میشد، اما حالت همیشه من به ذهنم میگرده. بگذارین یک خاطره را برای شما قصه بکنم. من سنت نو مکتب استقلال رفتم و بسیار استرس داشتم، چون قبلش من چند تا مکتب شخصی و دولتی رد و بدل نسبت به این که امون شرایط ایجاب میکرد کردیم. البته چهار نیمای سنف نوم استرس می بود که نکنم من از او موقعیتی که در سایر مکاتب داشتم اینجا باز بمانه، چون استادم سایکولوژی و روانی مرا نگران سنف ما گویا می دانستن، بر من خبر اکنه که به تأخیر رساندن و من سه نمره در زبان پشتو کم داشتم. الباقی نمرات من نمرات چهار نیما چل بود، کامل بود. و من وقتی بر من گفتن که خودت اول نمره شدی و سه نمره، من وقتی دیدم نمراتم که کم باشن کم بود، اما حالت کمالگرایی حکم کرد و چند بار پیش استاد پشتو مراجعه کردم و ثابت کردم که من در زبان پشتو بسیار خوب نیستم. بعد از او همیشه تلاش می بود که پشتو را یاد بگیرم و با گذشت زمان چون همون فضا حکم می کرد گویا کم و بیش بلد شدیم. این خاطره هیچ وقت یاد من نمیره و یکی از خاطرات شیرین دوران مکتب من است. اگر قسمت دیگه سوال شما را فراموش نکرده باشون که بیشتر از خانواده ای که بیشتر سنتی و مذهبی بودن و ما هم در اون شرایط سنتی و مذهبی بار آمدیم.
خب در پهلوی زبان پشتو زبان فرانسوی تون چطور بود؟ تا جایی که ما به یاد دارم مکتب استقلال زبان فرانسوی میخوندن. وقتی که از صنف نهم به مکتب استقلال رفتی با آموزش زبان فرانسوی مشکل خو نداشتی و فرانسوی یاد گرفتین؟
خانم فرشته، ما قبل از اینکه به مکتب استقلال برم دوره آمادگی زبان فرانسوی در کنارم و مکتب استقلال فرانسوی سفارت فرانسه فکر میکنم بود، اونجا تدریس میکردم. ما یک آمادگی نسبی داشتم، چون فکر میکنم سویه که مکتب تدریس میکرد A1 و A2 بود، امین دو سویه را نسبتا خوب بودیم. البته اواخر میتونستیم کم کم صحبت بکنیم چون از فضا بیرون شدیم، فکر میکنم آلو تسلط نداریم، اما اگر دوباره به فضا بر بگردیم انشالله که شاید بتونیم کم کم همون لاقل به یاد ما بیاید، چون خاصیت مغز همی است که وقتی شما از فضایش بیرون میشین فراموش میکنن.
خودت گفتی که به خاطر ادامه تحصیلاتت آمدی به شهر استانبول ترکیه. خب در رابطه به مسافرت بگو. خب مسافرت در کنار از این که باید در یک کشور جدید، در یک شهر جدید، بین مردم بیگانه آموزش ببینی، چالش‌های خودم داره. یک کم قصه کو از مسافرتت، از تحصیلاتت در استانبول.
خانم فرشته گرامی، ما فکر میکنم عزم انسان شرایط بر انسان انوار میسازه. وقتی انسان اراده میکنه، در برابر اراده انسان هیچ چیزی نمیتونه ایستادگی بکنه. باور ما ایست که انسان به عنوان اشرف مخلوقات توانایی از زیر داره با اون چی که میخواه برسه، چون خداوند توانایی را برش داده و بر اساس آیت سره الهی و علم الادم اسماء کلهم مفضلیت و برتری انسان را نشان میده. بله، الحق تنهایی، الحق زندگی، مسافرت در یک عالم، در یک دنیای بیگانه مشکلات خودش داره، ولی باورمندی ما به عنوان یک بالاخره یک جوانی که 4 روز در دانشگاه رو گویا دیدیم است که نیت انسان اتموسفیر یا فرکانسی را که در محیط تولید میکنه، او انسان را اگر نیت پاک باشه محبوب جامعه میسازه. خاطرات زندگی بدون فراز و نشیب نیست، قشنگی زندگی به میست که فراز و نشیبش انسان مزه کنان به تعبیر ما گویا سپری بکنه. وقتی اوایل می آمدیم یک مقدار تنهایی و ناآشنایی با محیط بود، اما بعدا در دانشگاه وقتی بیشتر مطرح شدیم و ما را با دید انسان دوستانه و با دید اما گلوبالیزیشن که گویا ما همیشه مطرح کردیم دیدن، بیشتر البته مورد توجه قرار گرفتیم و کم کم با محیط گویا سازگاری کردیم. بله.
خب گفتی که در اینجا درس میخونی، افغانای دیگه هم همراهتان هستن و رقابت در پانتون استانبول چیگونه است؟ آیا اینجا هم رقابت مثل مکتب استقلال داری؟
اتفاقا خانم فرشته، بله، از شخصیت ها و جوان های عزیز از افغانستان هستن و درس میخوانن، تعدادشان دوستای ما هستن. بعد رقابت، ما تلاشم بیشتر در دانشگاه ای بوده که بر علاوه از اینکه بر ساحه تخصص خود ما توجه داشته باشیم، به ساحات دیگه که زندگی ایجاب میکنه و این مرحله سنی گویا ایجاب میکنه توجه داشتیم، بیشتر به وضعیت افغانستان توجه داشتیم که چطور میتونیم یک کار مثبت برای دیگران انجام بدیم، علیرغم از اینکه درس ما را دنبال کردیم، علیرغم از اینکه بر ساحه تخصص یا گویا ساحه اکادمی که ما پرداختیم، اما به ساحه ازی هم توجه داشتیم که چطور میتونیم دست سایر جوانا را بگیریم. هیچ یاد من نمیره یک مصاحبه سال 2018 یا 19 با یکی از رسانه ها داشتم که از ما پرسیدن که شما آدم موفق هستین، گفتن که با این دیدگاهتان در این مورد چیست. من تصدیق کردم، گفتم من آدم موفق نیستم و باور من موفق کسی است که بتونه دست چند تا آدم دیگر رو بگیره. و من گفتم هر وقتی که ما تونستم حداقل دست 1000 تا انسان دیگره، فرق نمیکنه از کدام جغرافیا باشه، فرق نمیکنه از کدام قوم باشه، از کدام دین باشه، دست 1000 تا انسان دیگره گرفتم و به حرف پیامبر الهی خیر الناس انفعهم للناس تونستم بر دیگران مثبت تمام شم، اون وقت است که من خودم موفق میخوام. و امروز الحمدلله با امو تلاش و پیکار تونستیم که برای سایر جوانای افغانستان، نه بل در سایر جوانایی که نیازمندی برامو داشته های ما بودن، تونستیم مثبت تمام شویم که انشاءالله سیر گفتمان ایجاب بکنه که صحبت بکنیم. و در عین حال یک سری از رسالت های خانوادگی که گویا ما را خانواده به سمت تجارت و به سمت کسب و کار میکشاندن، اونا را بیشتر توجه کردیم. من فکر میکنم مراحل زندگی انسان خانم فرشته به چند بخش تقسیم میشه، یک بخش کودکی، بخش نوجوانی، جوانی، سن اوسط یا بعدش مسن و بالاخره همو دایره چرخه. آدم میتونه در کودکی، در نوجوانی بیشتر به حوزه خود بپردازه، ولی جوانی سن ثمره و در این جوانی انسان بر علاوه که به خانوادهش به خودش ثمر میده، به خانوادهش، بر جامعه، اجتماع و سایر انسان هم باید مثمر تمام شود. فکر ما در حوزه بالاخره در شرایطی که قرار داریم تغییر کرد، ولی که چطور میتونیم بر دیگران مثبت باشیم. بله.
و رادکار صاحب، خودت گفتی که به طرف تجارت هم رو آوردی به خاطر امو علایق که از طرف خانواده داشتی، به خاطر امو تشویقایی که شدی، از این بابت برم بگو در این راستا چی فعالیت هایی داشتی؟ آیا در استانبول در کنار از اینکه درس میخونی تجارت پیشه هم هستی و اگه هستی چی کارهایی میکنی؟
خانم فرشته گرامی، نسبت به علایقم بیشتر نه، چون من آدم معنویتگرا هستم، بیشتر باورمندی مایی بوده که یک شخصیت از افغانستان، یک شخصیت از خاورمیانه در رقابت‌های بین‌المللی باید خودش را ثابت بکنه و بفهمه، بیشتر نشان دادن توانایی یا ابیلیتی بوده تا اینکه که ما بخوایم ثروتمند بشیم، چون من فکر میکنم ثروت واقعی دانش و علم و ایمان است تا اینکه بالاخره مسائل مادی باشه. الحمدلله ما بر علاوه شرکت خانوادگی که ما در فعاجی پدر ما ایجاد کردن که امکارشان بودیم و هستیم الحمدلله، تانستیم یک شرکت دیگه بازرگانی را در ایج ایجاد بکنیم با جمع از امکاران ما که ارتباطات بسیار گسترده داشتن به شرکت بین‌المللی است و در ساعات خدمات بیشتر فعالیت میکنن. یک ساعت صادرات و واردات بوده به شرکت خانوادگی و شرکت دوم ما در ساعات خدمات و در عین حال اما ارتباطات ما علقی که گویا امرایشان مرتبط بودیم بیشتر در چون از آدرس آجی پدر آشنا شدیم امرایشان و بعد هم بگرامد خانوادگی ما بیشتر مرتبط شدیم و هم سیر جامعه هم طوریست که شما وقتی در یک محیط قرار بگیریم به شکل خواسته و نخواسته اون محیط اثر خودش هم میگذاره و الحمدلله خوشحالی بری هستیم که اما حدیث پیامبر گویا به خاطر من میگرده که انسان المؤمن القوی افضل من مؤمن ضعیف، مؤمن قوی برتر از مؤمن ضعیف است و قدرت در دنیای امروزی داشتن ارتباطات و داشتن امکانات نسبی به حد تکافو است و الحمدلله که در او اوزم تانستیم اما استعداد خود ما را لاقل به عنوان یکی از او نسل جوان نشان بدیم و بیشتر اطرافیان و کسایی که با ما در تعاملات بودن این مورد را متوجه شدن. و ما در این حال نکته که به ذهن ما میگرده است که هر جوانی از افغانستان خانم فرشته استعداد بسیار به باور ما بیشتر دارم. ما فکر میکنم یک نکته را بگذاریم به شما صادقانه بیان بکنم. او جوانی که در افغانستان اسپند میکنه متراره به مراتب برتر از من رادکاری که امروز در یک محیط نسبتا آرام گویا تحصیل میکنم، گویا کار میکنم، گویا اما رسالت خود ما را دنبال میکنیم برتر است. فقط تفاوت ایست خانم فرشته گرامی که او را خدای متعال در امو شرایط بالاخره یا جبر زمان یا جبر شرایط یا هر چی آمده و ما را خدای متعال الطاف به حال ما کرده. من فکر میکنم علقی که عزیزانی که امروز در کشورهای مختلف درس میبینن در حوزات مختلف تجارت و سیاست فعالیت میکنن بیان به حال او جوانی که در افغانستان در او وضعیت است فکر بکنن به کار مثبت و ماندگار انجام بدن. من فکر میکنم از مایی دادن که از مایی گرفتن که از مایی خوردن که مایی دادن و مایی گرفتن باید یاد داده شود. در عین حال دایره دومی که به فکر ما میگرده است خانم فرشته گرامی که خواهر بازمانده از تحصیل ما در افغانستان باید برش التفات نظر بشه. من فکر میکنم جوانای افغانستان سرشار از انرژی، توانایی و استعداد هستند. اما کلیشه را که ما همیشه ورد کردیم الماس در دل کوه بار میآید و او الماس نیازمند سرمایه گذاری تا کشف بشه تا به دست آورده بشه و جوان افغانستان شبیه الماس است. سرمایه گذاری نیاز داره، انرژی و زمان نیاز داره تا استعدادهایشان در دنیا متبلور بشه و ثابت بشه که جوان افغانستان یک جوان عقب مانده یا به اصطلاح عقب نگه داشته شده عقب نگه داشته نیست بلکه جوان برومند و توانمندی است که دنیا یا شرایط یا تاریخ یا هر مورد دیگه بالاخره امام جبری بر اونا کرده و در اون شرایط قرار گرفتن.
از جوانای افغانستان خودت یاد کردی، خب مواقعی که به خودت فراهم شده خوشبخت هستی، مثلا تونستی که بیرون از افغانستان درس بخونی، کار هم کنی، تجارت پیشه باشی. در افغانستان بسیاری از جوانایی هستند که بنابر چالش‌های اقتصادی یا درس خونده نمیتونن یا مثلا امروز بیکار هستند. بر از اونا چی گفتنی داری؟ پیام چی است؟ و آیا خودت منعیس یک جوان فعال در این عرصه کار کردی؟ چیز کردی برشان؟
خانم فرشته عزیز، سوال شما دو قسمت داشت. قسمت اولی که پیام ما بر اونا چیست و قسمت دومی که ما چی کردیم. قسمت اول پیام ما بسیار واضحی و شیواز. کدر متخصص جامعه افغانستان، کدر توانمند جامعه افغانستان، چی با تجربه، چی با انرژی، از هر قش و تیفی باید کنار هم استاد بشن و رسالتشان در برابر او جوانان انجام بدن و او جوانان هم باید انگیزه و ارادهشان نگاه بکنن و هیچ وقت به حرف سره قرآن کریم لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا نامید نشن و به رویاها و آرمانی که دارن سعی و تلاش بکنن به اساس قول سره الهی که وعده خدا وعده حق است، ان لیس للانسان الا ما سعی، هیچ وقت تلاش و پیکار انسان به هدر نمیره. اگر توانایی آموزش دارن از پلتفرم‌های آنلاین، اگر توانایی آموزش حضوری را دارن، اگر توانایی کار کردن حتی آب فروشی کنار جاده را من افتخار می دانم. حتی مشروطی برای که از غفلت از کهولت و تنبلی بیرون بیاید و بسیار توقع‌مند از این و آن نباشن، چون من فکر میکنم که انسان باید خودش فعال بشه و خودش حرکت بکنه. قسمت دومی که ما رسالت ما را انجام دادیم یا ندادیم، خانه فرشته گرامی، من فکر میکنم 20 چند سال زندگی در اون سرزمین، عموم مکتبی را که ما آموزش دیدیم و آب و هوایی را که ما تنفس کردیم، برای ما یک قرضی را گویا داده و برای ما یک رسالت بسیار عظیمی را سپرده. من فکر میکنم هر چقدر به او وطن کار و خدمت بشه، هنوز ما قرضدار هستیم و هنوز ما باید بیشتر تلاش بکنیم. ای که چه کار انجام دادیم، من فکر میکنم هر مجموعه از کارهایی که به او سرزمین انجام دادیم هنوز هم کم است و باید بیشتر کار شود. ولی خوشبختانه تانستیم با استفاده از امو دانشی را که فرا گرفتیم و امکاناتی را که داشتیم و ارتباطاتی را که داشتیم، چه حوزه متخصص، چه حوزه تاجران، چه حوزه سیاستگران، چه حوزه جوانان، اینا را شبیه دانه های تسته با هم جمع کردیم و در یک پلتفرم، در یک ارگانیزیشن آوردیم و امروز در حدود 5000 دانشجو را ما برشان خدمات آموزشی و خدمات یادگیری را فراهم کردیم. من فکر میکنم مهمترین حوزه‌ای که باید سرمایه گذاری بشه دانش، تخصص و آگاهی و بیداری، چون وقتی انسان به آگاهی و بیداری و دانش و تخصص فایق میایه، اونو زمانی که خودش میتونه به حالت خودش اقدام بکنه. شما تصور بکنید، من خاطر خود بسیار فشرده به شما قصه میکنم. یک روزی در شرکت ما بودیم و یکی از اقارب، یکی از نزدیکا آمد و از ما درخواست کمک مالی نقدی کرد. بسیار خوب، من وضعیت را ارزیابی کردم. من میتونستم اون وقتی برش یک مبلغی را، من خوش ندارم مبلغ من بگیرم، یک مبلغی را برش بدم که برم مثلا متکافوی حیات بکنم. من اون کارو نکردم خانم فرشته. من در واقع برش گفتم من برات یک کراچی 4 تایره میگیرم، هیچ یادم نمیره. گفتم در روزنامه دفترم نوشتم میتونم 1650 افغانی من یک کراچی یک تایره برات خریدم. باری که من در شرکت داشتم به عنوان قرض برات میتونم، برو اینو بفروش، بیا اصل سرمایه را ما امروز سرمایه‌گذاری کردیم، عاید از خودت اصل پول ما را برگردون. با گذشت زمان عمو جوان امروز تانسته یک خوراک فروشی ایجاد بکنه و تکافوی زندگیش را بکنه. اگر من یک کمک نقدی برش میکردم و میرفت مثلا یک آرد و برنج و روغن میخرید و بعدش بازم نیازمندی بود، اما حلقی نیازمندی تکرار میشد. ولی کاری که ما انجام دادیم روی آموزش کار، آموزش کسب و کار در فضای آزاد و فضای باز برش آموزش دادیم که امروز خودش از نیازش برمیاد. من فکر میکنم دایه و طرز تفکر ما ایست که برای جوانا باید زمینه رشد تخصصی و اکادمیک فراهم بشه که خودشان بتونن امرار معاش بکنن و نیازمند نباشن. چون من فکر میکنم حالت نیازمند همون چیزی که در افغانستان است، همین حلقه چرخیده و امروز بالاخره سرنوشت ما به حال است که همون موردی که عیان است چی حاجتی به بیان است.
رادکر صاحب، جوانایی هستن مانند خودت در افغانستان یا بیرون از افغانستان، اونا شاید شرایط ازیرا داشته باشن که کمک کنن به او جوانایی که کار ندارن در افغانستان و یایی که محروم هستن از آموزش، به دخترایی که شما پیشتر یاد کردین، اما نمیفهمن از کجا شروع کنن، چی بکنن، آیا به تنهایی میتونن نمیتونن. شما یک کم از تجربه خود بگوین. امی شما وقتی که بنیانگذاری کردین یک تریبیون را برای جوانا، چقدر سخت بود؟ چی چالشایی را داشت؟ از تجربه خود بگوین و اینا باید چی کنن که دمی راستا پیش قدم شون و دست چند جوان را که خودت هم طور گفتی بگیرن؟
بسیار نکته خوب، من طرز تفکر شما را می ستایم. اولا خب خانم فرشته، شما به عنوان افتخار افغانستان و خانم از افغانستان که امروز افتخار میان و در یک رسانه بین‌المللی فعالیت میکنن، این نشانگر از این که شما در تلاش حل مشکلات جامعه افغانستان هستین. من فکر میکنم ما چند استراتژی، یک استراتژی را که امروز ارائه میکنیم، این فکر کنین بارآمده از یک تجربه و مطالعات بسیار گسترده است. اولین موردی که بسیار مهم است، نیت صالح و پاک است. انسان باید دلش بخواهد تا کار انجام بده. مورد دوم که بسیار مهم است، تخصص، تحصیل، آگاهی و دانایی. در حوزه‌ای که میخواین کار بکنن باید اطلاعات آفاقی و اطلاعات عمودی از داشته باشن، مطالعه بکنن که چی کار میخواین انجام بدن و این کار در تاریخ های انجام شده یا نشده. و مورد دیگه که اگر میخواین این کار انجام بدن، با کدام روش میتونن بسیار استراتژیک و با دورنمای کلانتر انجام بدن. مورد سومی را که میخوام بگم، توانایی برقرار کردن ارتباطات داشته باشن و قدرت نویسندگی و قدرت بیان خوبشی و برای قناعت دادن داشته باشن. مورد چاره میره که میخوایم بیان بکنیم ایست که پرستیج یا شخصیتی را که در جامعه ایجاد میکنن یک شخصیت قابل اعتماد و قابل اعتبار باشه. مورد پنجمی را که میخوایم اشاره بکنیم ایست که پل باید باشن و پل صفتش ایست که زمینه را مساعد برای میکنه که هر کسی میتونه از روی زو بگذره. یعنی حالت کینه‌توزی، حالت حسادت، حالت رقابت منفی، حالت بد نداشته باشن. حرف از بایزید بستامی به یادم میاد که میگه هر کی در این سرای در آمد نانش دهید و از ایمانش مپرسید. اونو آدمی که امروز در کنار جاده گوی آب میفروشن، شما باور بکنین اگر من بسیار افتخار میکنم با او آب فروش، اونو آدمی که در بالاخره بزنس ملتی میلیارد دلار گویا رن میکنه، از لحاظ انسانیت در یک بالاخره مرحله قرار دارن. من فکر میکنم توجه برای او انسان و برای این انسانی که در دو حالت طبقی مختلف قرار داره، هر دوش باید در یک سطح امرایشان تعامل صورت بگیره. اگر شما یک کلاسیفیکیشن یا طبقه بندی را انجام بدین، من فکر میکنم که اون جاست که شما توانایی از زیره ندارین که دایره که خلق میکنین که میخواین مثبتی بر دیگران باشین و را اجرا بکنین، چون فردا قرار است اما آفروش یک تاجر بسیار بزرگ شوه و قرار است این ملتی میلیاردری که امروز گویا بزنس تو بزرگ پیش میبره یک کلاپس بکنه، یک شکست بکنه و سرمایه‌اش از دستش بره. شما بر تمام طبقات اجتماعی و طبقات بالاخره موجود در اجتماع ضرورت دارید. حتی کسایی که با دایی مخالف شماست، شما باید فرهنگ نقدپذیری را داشته باشید. ما فکر میکنم بهترین طرز فکر ایست که ما نباید پالیسی یا سیاست حزب داشته باشیم، بل سیاست وفاق، سیاست همگرایی و پالیسی معاملات برابری و برادری داشته باشیم. با این طرز تفکر هر کسی شما را در جامعه میپذیره. خانم فرشته
رادکار صاحب، امین اکنون که من خود صحبت میکنیم، ممکن دخترای ما را بشنوند که از آموزش محروم هستند در افغانستان، پسرای ما را بشنوند یا مردای ما را بشنوند که از آموزش ماندن یا بیکار هستند یا ای که به خاطر چالش‌های اقتصادی مجبور شدن راه‌های غیر قانونی را در پیش گرفته به کشورهای دیگر پناهنده شده باشند یا قصد دارن که پناهنده شوند، شما بر از اونا چی گفتنی دارین به خاطر از اینکه امید خدا از دست نتن، به خاطر از اینکه مایوس نشن از زندگی؟
خانم فرشته، من فکر میکنم که هیچ وقتی بیگانه به حال ما رحم نمیکنه و ملک بیگانه ملک ما نمیشه. و نکته دیگر میگی که کسی از آسمان نکته دیگر میخوایم که اشاره بکنیم است که کسی از آسمان پایین نمیشه و وطن ما و شما را آباد نمیکنه. اینو کاملا با اعتماد کامل میگم، الا اینکه خود ما دست به کار بشیم، الا اینکه خود ما ولو اگر میتونیم یک سنگی را از جاده برداریم تا موتر از اونجا رد شوه، همین کار را باید انجام بدیم. اگر منتظر از این باشیم که کس اکس وای زی از جای قرار است و حال ما را بهتر بسازه، 100 سال دیگه هم بگذره بد و بدترش میبینیم، حال ما بهتر نمیشه. باورمندی ما ایست که اگر شما میتونید یک آدم دستش بگیرین، دریغ نکنین، امروز روزش است. اگر غریبی امروز 80 کار میکنه، ما باید 16 ساعت کار کنیم. به دلیل از اینکه ما به همین پیمانه عقب ماندیم از دنیا. مورد دیگه ای که میخوام بگم، باختن امید ما رو ناکامتر میکنه، کامیابتر هرگز. در عین حال من فکر میکنم شاید از دور بسیار زرق و برق و خارج اصطلاح خوب معلوم شد، ولی باور بکنیم رقم داستان نیست. لاقل ارتباطاتی را که ما داریم امیر برای ما میرسانه که از مشکلات موجود در افغانستان از جا بسیار زیاد است. شما با مسافرت، تنهایی، کار شاقت، بالاخره ناشنایی، نابلدی، حداقل 5 سال تا 5 سال میگیره تا شما با محیط تطابق پیدا میکنید. من فکر میکنم اگر شما 3 تا 5 سال در همون سرزمین، در همون جایی که هستین، کار را انجام بدین که با استفاده از بیداری و هوشیاری و شرایط موجود اثرگذار باشه، شما موفقیت را قرار است در بیرون از افغانستان تجربه بکنید، در داخل افغانستان تجربه میکنید. این که شاید یک نقدی بر ما وارد شود که خودت خیفت چرا رفتید. من فکر میکنم رفتن بر تحصیل، بیرون شدن بر آموزش، قرار است جوانایی که بیرون از افغانستان تدریس آموزش میبینن، اینا تجارب و اطلاعات و آگاهی و بیداری را فردا در افغانستان در اون سرزمین ببرن. نکته را که میگم به خاطر آموزش یک دایی مبارک است، شاید به خاطر بزنس و کار یک دایی مبارک است، شاید به خاطر مواردی که نیاز باشه و شرایط ایجاب بکنه مشکل نداره. اما اگر شما به خاطر دایم بخواین جایی را برگزینین و اون وطن را برش پشت بکنین، و قرار نیست کسی دیگه آباد بکنه، نسل بعد از شما چی میشه؟ اصلا اون رسالتی را که شما در این مدت داشتین با عنوان یک انسان شرفمند چی میشه؟ با عنوان یک انسان رسالتمند چی میشه؟ من فکر میکنم دایم از این تریبیون، از مایکروفون رادیو آزادی هم ایست که بیاین جوانای عزیز، شخصیت های با تجربه، شخصیت های کده استاد بشیم، دست به دست هم شاید بسیار آرمانگرا معلوم بشیم، اما نکته ای که میخوایم امروز همون موفقیتی که ما در ارگانیزیشن های متفاوت داشتیم امروز بوده که اونا از اتفاق آمدن، از دایی، از نیت خیر آمدن، بین دست به دست هم بدیم با استفاده از همون آیدیا و با استفاده از اطلاعات و ارتباطاتی که داریم با وطن خود اگر میتونیم یک تا نهال قرض بکنیم قرض بکنیم. وطن از ماست، خاک ماست، ولی بیگانه و مردم دیگه و وطن دیگه خاک ما نمیشه و همیشه ما رو به چشم شرمند درجه دو و به چشم بیگانه ما رو میبینن.
تشکر از شما شبیر رادکار، جوان افغان در ترکیه بود که با رادیو آزادی در مورد فعالیتاش در عرصه آموزش و همچنان در عرصه تجارت